مجموع پادکست های مسیر موفقیت، فایل های صوتی انگیزشی آموزش نحوه موفقیت در کنکور ارشد عمران، مشاور مهندس علی عبایی. هر هفته از وبسایت مؤسسه آموزش مجازی 808. در قسمت اول در رابطه با پیش‌شرط‌های ذهنی که پیش از ورود به آزمون کارشناسی ارشد عمران باید به آنها پایبند باشیم و همچنین مسائلی که مسیر رسیدن به هدف را مهندسی و بهینه می‌کند شنیدیم. با دومین قسمت این مجموعه همراه باشید.
سلام به شما دوستان و همراهان گرامی. در این قسمت میخوام ادامه بدم صحبت خودمون رو راجع به آیتم هایی که برای یک شروع قوی لازم داریم. این آیتم ها رو من تحت عنوان آیتم های ذهنی که در واقع برای وارماپ ذهنی یا اون گرم شدن ذهن ما نسبت به موضوع، نسبت به مسیر و نهایتا نسبت به هدف که حالا کسب نتیجه میتونه باشه یا یک موفقیتی در کسب و کارمون باشه یا هر اون چیزی که به عنوان هدف چه توی کوتاه مدت چه در میان مدت یا بلند مدت بسته به اهمیت هدف برای خودمون تعریف کردیم لازم هست با شما خواهم داشت. آیتم اول که هفته گذشته راجع به اون صحبت کردم راجع به دوئل با گذشته بود و اون رو به آینده هم تعمیم دادم و برای شما اشاره کردم که نبایستی که در واقع برگردیم به موفقیت به گذشته مگر اینکه فقط اونجا موفقیتی داشته باشیم و تئوری انتخاب دکتر ویلیام گلکسیر رو برای شما توضیح دادم. میتونید در پادکست قبلی اون رو دنبال بکنید اگر نشیدید. این هفته آیتم دوم رو میخوام برای شما بگم. آیتم دوم که آیتم ذهنی برای یک شروع قوی در مسیر لازمش داریم عزیزان دوستان، دوری از کمالگرایی هست. ببینید ما وقتی که یک کاری رو شروع میکنیم، وقتی که به دنبال رسیدن به یک هدفی تلاش خودمون رو آغاز میکنیم، اصلا و ابدا نبایستی انتظار نتایج ناگهانی و نتایج فوق‌العاده داشته باشیم. ببینید اینو برای شما بیشتر توضیح میدم. تصور کنید که من هدفی رو برای خودم متصور شدم، خب مسیری رو هم پیدا کردم برای رسیدن به اون هدف، حالا نوبت طی اون مسیر هست. من در هر لحظه توی این مسیر با انتخاب‌های مواجه هستم. این انتخاب‌ها بر اساس در واقع اون واکنشی که من بهشون نشون میدم و تصمیماتی که من در واقع میگیرم توی اون انتخابهایی که پیش روی خودم دارم میتونه نتیجه پرفکت و ایدئالی رو برای من داشته باشه یا نه، به هر نسبت میتونه اون نتیجه یا اون پیامد یا اون ایفکت یا آوتکام برای من پایین تر باشه. اما ببینید مسئله اینجاست که شما در لحظه‌ای که میخواید تصمیم بگیرید که نمیدونید پیامدش چی هست. اگر میدونستید پیامدش دقیقاً چی هست که بهترین که دیگه اصلا میتونم بگم به نوعی شما هیچ موقع در معرض تصمیم قرار نمیگرفتید، چون خط و سیر مشی شما کاملاً معین بود و هیچ در واقع عدم قطعیت یا شک و تردیدی توش وجود نمیداشت. حالا سوال اینجا پیش میاد. ببینید سوالی که برای خیلی ها پیش میاد اینه که خب من تصمیمم رو گرفتم، عملم رو کردم، نتیجه رو دیدم، فهمیدم که یک تصمیم بهتری وجود داشت یا عمل کرده بهتری وجود داشت که میتونست منجر به یک پیامد مطلوب تری بشه یا یک راندمان بیشتری داشته باشه در تبدیل تلاش من به نتیجه و هدف. حالا چی کار کنم؟ حالا من میتونم بشینم در واقع قصه بخورم یا چی؟ کارو تموم کنم بذارم کنار یا چه کار بکنم؟ چه راه جایگزینی دارم؟ ببینید، از در واقع نکات مثبتی که آدم رو به سمت رسیدن به یک هدف همیشه سوق میده کمالگرایی هست. خب به این مسلما همه ما وقتی که یک هدفی رو برای خودمون تعیین میکنیم و در راستای رسیدن به اون تلاش میکنیم بی وقفه شب و روز، حالا برای یه مدت بسته به اون هدف کوتاه یا بلند شده، سالها، ماهها یا هر مدلی که هست، ببین مطمئنن نمیخوایم که بدتر بشیم، نمیخوایم وقتی به اون هدف رسیدیم در جایگاه پایین تری قرار بگیریم از حال حاضر خودمون. که پس تمام حرکت هایی که ما انجام میدیم یا برای کسب رضایت یا برای کسب شادی یا برای به قولی نوعی از تعالی و کمال طلبی و ایدئال گرایی توش هست، اصلا نیازی به گفتن نیست. من این خیلی هم خوبه، میتونه شما را همیشه اون شوق و اون در واقع نبض و تپش رو توی شما زنده نگه داره، برای اینکه از پا نیفتید تا اینکه آروم نشینید تا اینکه به هدفتون برسید. اما میخوام بگم بر اساس تجربه، اینو دیدم از مراجعانم، از شاگردای خودم تو همه این سالها، که همین کمالگرایی مثل یک تیغ دودم هست، بعضا میتونه باعث خراب شدن در واقع روند کار یک داوطلب، حالا ما توی حوزه کنکور بخوایم صحبت بکنیم، و عملا از دست رفتن انگیزه و روحیه و کلا در نهایت از دست رفتن اون هدف بشه، یا اینکه مجبور میشه بیاد به یک هدف پایینتری قناعت بکنه، بسنده بکنه، دیگه هدف اصلی از دسترسش خارج میشه. این در واقع بهتر بگم هدف اصلی رو با این کار از دسترس خودش خارج میکنه و میتونه خیلی عواقب بدی داشته باشه. از من میپرسن که چطور اینو بیشتر برای ما باز کن، مصداق برای ما بیار، توضیح بده. ببینید، من اول از همه که اگر بخوام بگم از خودم شروع میکنم. ببین، من سالها پیش زمانی که دانش آموز بودم، یا مثلا توی سال سوم دبیرستان، الان اگر خاطرش همیشه روشن پیش روی من هست، جزء بهترین شاگردهای حالا مدرسه خودم بودم. شاید بهترین اصلا ایران که نبودم قطعا، ولی جزء بهترین شاگردهای اون محیطی بودم که توش بودم. خب و موفقیت هایی کم و بیش کسب کرده بودم که امیدهای زیادی به من بسته شده بود برای ورود به سال چهارم. خب میتونید تصور بکنید که دانش آموزی مثل من، خودم رو مثال میزنم، توی اون سن و سال به هر حال تحت تاثیر حواشی قرار میگیره، تحت تاثیر محیط پیرامونش قرار میگیره و فارق و در واقع مستقل از اون چیزی که دورو برش چیده شده هرگز نمیتونه فکر بکنه، کاملا مستقل از اون، نمیتونه از اون شرایط خیلی پاشو بیرون بذاره. این خیلی طبیعی هست برای دانش آموز. میتونید تصور بکنید که من وقتی پا گذاشته بودم به سال چهارم، شاید فاصله این در واقع ورود من به سال چهارم در واقع میشد از خرداد یک سالی تا تیر ماه همون سال دیگه، کمتر از یک ماه. به یک باره میخوام بهتون بگم که همه چیز برای من وارونه شد، برای خود من همه چیز وارونه شد. کسی که معلم ها، مشاور ها، همه به هم توصیهش کرده بودن که این شانس خیلی بالایی داره، این خیلی میتونه موفق باشه، و اینا حرف هم نبود. نتایج امتحانات در واقع سراسل سال اون تحصیلی سوم و امتحانات نهایتاً کتبی نهاییش همینو ثابت میکرد که خب این دانش آموز خیلی عملکرد موفقی داشته. اما میخوام بهتون بگم، ببین، من تو همون شرایط وقتی همه شما رو تشویق میکنن، شما تصور میکنید که حالا اینو میخوام به عنوان یک دانش آموزی که مثلا توی دهک بالا بوده، توی قشر مثلا به قولی میگن بچه زرنگا و درس خونه و اینا بوده، شما توی اون شرایطی قرار میگیرید، یعنی خودم من توی اون شرایطی قرار گرفته بودم، خود به خود احساس یه فشار عجیبی روی خودم میکردم. یعنی روزی که من پامو گذاشته بودم توی پیش دانشگاهی و شاید کمتر از یک ماه سه هفته بعد از اون، حالا بگیم کامیابی در پایان سال سوم، مرتب برای من سبب ناکامی میشد همین فشاری که روی من بود. یعنی احساس میکردم که من محکومم به نتیجه گیری، من الان روی یک خط سیر ایدئالی هستم که نباید این متوقف بشه، حق نداره پای من بلغزه، هیچ اشتباهی الان از جانب من پذیرفته نیست، چندین جفت چشم داره عمل کرده منو میپاد. و باور نمی کنید به شدت من خودم رو تحت فشار گذاشته بودم و حالا این سبب میشد که من در شروع کار جدا نتایج ناامید کننده ای داشتم از نظر بقیه. اما هرچی هم من میشستم و تحلیل میکردم کار خودم، آقا چرا من یک هفته خوندم نشد، چرا من بر نمیگردم به اون جایی که بودم، چرا من هی دارم خراب میکنم، نگاه معلم، نگاه مشاور، خب این امتحانم که گذشت، این درصدا، این نتایج، آقای ابایی شما کجای کاری، هفته بعد میتونم بگم تقریبا تابستون من به این حالت گذشت، داشتم فقط آزمون و خطا میکردم کار خودم رو. اما میخوام اینو به شما بگم بچه ها، هرگز من از پا نشستم، هرگز ناامید نشدم، من فقط در واقع بهای حضور روی اون خط و رأس سیر ایدئال در واقع عمل کرده خودم رو داشتم میپرداختم و فشاری که به من میومد و خودم هم تشدیدش میکردم. وقتی شاید ببین این چیزی که میخوام به شما بگم، شاید شما یک دانش آموز مثلا ضعیفی اگر بیاد در جمع مثلا نیمه بالایی جدول به ایسته، یک موفقیت بزرگ براش حساب بشه. اما کسی که همیشه مثلا اول بوده، وقتی میاد پنجم یا ششم میشه، ببین از نظر خیلی های اون پایین اون فوق‌العاده است، اما تو دل خودش چی میگذره، این مهمه. ببین ما هر کس رو به نسبت خودش داریم میگیم. خودم رو مثال زدم که شاید من در 5-6 تا بودم، شاید هنوز تو دهک اول بودم، نمیخوام بگم من سقوط آزاد کرده بودم، اما اون چیزی نبود که خودم انتظار داشتم بر اساس اتفاقات گذشته و دیگران از من انتظار داشتن خیلی شدیدتر از خودم و خودم هم اونو تشدیدش میکردم. ببینید اینو میخوام برای شما بگم که اگر من اونجا کار رو رها کرده بودم، مسلماً ضربات بزرگتری در ادامه راه میخوردم و هرگز الان اینجا نشسته بودم که بخوام از تجربیات خودم که منجر به موفقیت شده برای خودم، بخوام برای عزیزان خودم تعریف بکنم. این اتفاق هرگز نمیافتاد، اینو مطمئنم. ببین میخوام برای شما یه مثالی بزنم، همینو بگم. ببین کمالگرایی، حالا این برای دهک بالا هست، برای دهک نمیدونم دوم و سوم و دهک دهم هم هست. ببین همیشه میخوام بگم کمالگرایی یه عواقبی داره که شما اگه مراقبش نباشید به سرعت شما رو از مسیر خارج میکنه. اولین عاقبتش، اولین پیامد به نظر من منفیش، ناامیدیه. ببین ناامیدی یک چیزی نیستش که بگم یک اتفاقیه افتاده و تموم شده. ناامیدی یک اتفاقیه که افتاده و در واقع اون بار منفی ناشی از اون رو دوش شما میمونه و شما هرچی بهش نگاه میکنی اینجور به نظر میرسه که سنگین تر میشه و این تأثیر خودش رو بر درس خوندن شما خواهد گذاشت. این رو شک نکنید. به نوعی ببین این با همون آیتم یک در ارتباطه. وقتی یه اتفاق میافته عمدتاً منفی و شما برمیگردی به اون، این در واقع میاد انرژی شما رو برای ادامه راه و اون تمرکز شما رو به شدت کاهش میده. از شما خواهش میکنم که هرگز سراغ در واقع اجازه ندید چنین تفکراتی به سراغ شما بیاد که تا حالا خوندم این همه این شد، حالا مثلا توی یک آزمونی شرکت کردم یا مثلا اومدم و در واقع مثلا از خودم یک آزمونی گرفتم یا اومدم مثلا تست هایی رو حل کردم، تست های سالهای اخیر رو دیدم یا هر گونه عملی که جنبه خودآزمایی داره و بعد نتیجهشو دیدم و حالا این سبب ناامیدیم شده. مثلا من این همه تابستون روی درس مثلا فلان تمرکز کرده بودم و اونو مثلا مفهومی و عمیق خونده بودم، اولین آزمونی که شرکت کردم، اولین خودآزمایی جدی که برگزار کردم، نتیجهش شد این. دیدی چی شد؟ پس اونی که هنوز بازش نکردم چی میخواد بشه؟ دیگه خدا بقیهش رو به خیر بکنه. چه اتفاقایی دیگه میخواد بیفته؟ چه آشی برای من پخته شده؟ خدا عالمه. ببین این اصلا نباید این صحبت رو برای شما مطرح باشه. اصلا و ابدا چنین چیزی برای شما نبایستی مطرح باشه. ببین یه مثال دیگه برای شما بزنم. حالا این چیزی که گفتم برای میتونید تصور کنید که برای همه قشر داوطلب دانش آموزی به نوع خودش، هر کس به نسبت خودش این براش مصداق داره و کاربرد داره. من اگر خودم رو مثال زدم شاید موازی با من هم دوره های دیگه منم بودن که جایگاه خیلی پایینی مثلا توی رنکینگ مثلا بچه دوره ما داشتم. اونا هم بعضی هایی که تسلیم این نشدن تونستن خودشون رو بالا بکشن به نسبت خودشون و عملکرد خیلی خوبی از خودشون ثبت بکنن، اونایی که متاسفانه اسیر این داستان شدن رفته رفته اوضاعشون خرابتر شد، یعنی خودشون دامن زدن. ببین بچه ها، من همیشه به در واقع مراجعان خودم، به افرادی که حالا مشاوره دارن یا شاگردای خودم هستن، اینو بهشون میگم. ببینید شما تصور کنید که هدف شما یک درخت تنومندی هست. ببین اساساً هدف اگر نیل بهش خیلی سهل و دم دستی و آسون باشه، که پس ما داریم یه اشتباهی تو نامگذاری انجام میدیم دیگه. به نظر من دیگه اسم اون هدف نیست، حالا اون یه چیز دیگه است. خب چیزی که شما الان اراده بکنی و لحظه دیگه در اختیار شما باشه توی چشم به هم زدنی، من فکر نمی کنم اسم اون هدف باشه. بنابراین هدف کندن یک برگ از ساقه نیست، چرا که اگه اینجوری باشه خب پاییز که شد خودشم میریزه دیگه. ما مثل همینه، بگیم من هدفم این بود که یک برگی رو از ساقه بکنم، اینقدر صبر کردم تا پاییز برسه خودش افتاد، من به هدفم رسیدم. خب این دیگه اسمش هدف نیست. من برای این میگم این بچه ها، اون چیزایی که شما فکر کنید که خیلی آسون و سهله، اصلا ارزش نداره شما راجبش فکر بکنید. اونا مثل افتادنه، حتی نکندنه، افتادن یک برگی از ساقه ای هست. هدف اون چیزیه که برای شما مثل یک درخت تنومند در نظرش بگیرید، درختی که خیلی ها میخواستن این درخت تنومند رو مثلا قطع بکنن یا از ریشه در بیارن، نتونستن، ول کردن، رفتن و این درخت عمرش به شاید 100 سال رسیده. یعنی خیلی ها اومدن فقط از کنارش رد شدن، خیلی ها اومدن یه پای این درخت مدتی نشستن، یه عکسی باش گرفتن، رفتن. خیلی ها اومدن یه یادگاری روش نوشتن که ما خواستیم قطع کنیم نشد، یا انگیزه بعد کافی نداشتیم. شما اگر میخواید درخت رو قطع بکنید بچه، یعنی اون هدفی که برای شما هست اون درخت تنومند، اگر بگیم قطع کردن اون درخت به منزله رسیدن شما به هدف والا و ارزشمند برای خودتون هست، شما یک ابزاری میخواید. ببین اول میگم شروع ذهنی قوی این نیستش که شما با دست خالی بری و بیفتی به جون اون درخت، شروع کنی دونه دونه برگاشو بکنی، دونه دونه بعد ساقه ها رو بکنی، بعد شاخه ها رو بکنی. خب این کار رو بکنی فقط داری خودتو خسته میکنی. چرا؟ چون ابزار درستی انتخاب نکردی. چرا؟ همون دلیلیه که من روش تاکید دارم، چون مسیر ذهنیت از پیش تعیین شده نیست. آیتم هایی که برای یک شروع ذهنی قوی لازم داری رو به شوخی گرفتی، اگرچه ساده است ولی بهش توجه نکردی. خب بنابراین شما ابزار درست رو باید انتخاب کنی. میبینی مثلا با یک ابزارم همه چی که در اختیار تو هست، شاید مثلا یک تبری حد اکثر در اختیار تو هست. خب تو با این تبر میری و میخوای درخت رو قطع بکنی، یک ضربه میزنی اتفاقی نمیفته، دو ضربه میزنی اتفاقی نمیفته، 100 ضربه میزنی اتفاقی نمیفته، 101مین ضربه رو که میزنی یک صدایی از توی درخت میاد و یواش یواش تعادلش به هم میخوره و شروع میکنه به افتادن، یک اشاره انگشت میخواد تا بیفته. حالا من یه سوال از شما دارم، آیا اگر یک شخص بیرون از این ماجرا بیاد و شما رو ببینه، یعنی به صورت یک شخصی که یه تبری گرفته به دستش، یک ضربه زد به این درخت هیچی نشد، با خودش چه فکری میکنه؟ میگه خب با اینو که اصلا سر کار گذاشته خودشو، این داره چی کار میکنه اینجا؟ خب معلومه که این حریف این نمیشه. نگاش کن ببین، تمام اینا میشه همون محیط، اینا میشه همون در واقع عوامل منفی محیطی که میاد رو شما اثر میذاره. خود این محیط رو به عنوان آیتم سوم توضیح خواهم داد. و شمایی که از روی ضعف خودت پذیرای این صحبت میشی، چرا؟ چون اون کافیه به شما بگه تو اگر توان داشتی، اگر بلد کار بودی، اگر ارزه این کار رو داشتی، اگر خیلی توانمند بودی، با همون یه ضربه میزدی و مینداختی یا یه چیزی پیدا میکردی، یه ابزاری که تو همون گام اول هدف برای تو حاصل بشه. خب این میشه کمالگرایی، این میشه کمالگرایی. حالا ریاکشن و اون واکنش شما به این چیه؟ شما الان ضربه اول رو زدی، درخت نیفتاد، همینجا یعنی از خط سیر کمالگرایی و اون پرفکشنیسم و ایدئال طلبی خودت خارج شدی. چی کار میکنی؟ تبر رو میذاری رو دوشتو، سرتو میندازی پایین و میری به یه سمتی، یا چی؟ ببین اینجاست که پاسخ شماست به اون در واقع خروج از مسیر کمالگرایی. تو اگر عواقبش که مثلا ناامیدی باشه اونو نپذیری، قوی باشی، ضربات بعدی رو بزنی و هر از چندی هم بیای و مسیر خودتو اصلاح بکنی، میگی تبر من کند شده بایستی تیزش بکنم، حالا لازم نیست همینجوری پشت سر هم مرتب ضربه بزنم، گاهی باید یه استراحتی بدم، گاهی باید دقیق تر یه خورده چند قدمی برم عقب، خوب کلیت کاری که تا الان انجام دادم بررسی کنم، ببینم این ضربه رو، ضربات بعدی رو دقیقا باید به کجا بزنم که باز بتونم به اون سیر ایدئال نزدیک بشم، ضربات کمتری رو به کار بگیرم، استفاده انرژی کمتری استفاده بکنم، زودتر به هدفم برسم. اینا درست. و تو چیکار می‌کنی؟ میای مثلا 100 ضربه می‌زنی، 101مین ضربه که وارد کردی به درخت، درخت می‌افته. چه نتیجه‌ای از این می‌گیری؟ ببین اگر باز دوباره یک شخصی، ما این شخصی که اون بیرون وایستاده ماجرا رو نگاه میکنه به عنوان یک آدم نادان یا اصلا یک کسی که از عمد میخواد بیاد شما رو فاز منفی به شما بده، شما رو از رسیدن به هدف بیاد سرتو گرم کنه، مشغولت کنه، اصلا دورت کنه از اون هدف، چی میگه؟ میگه که 101مین ضربه رو که زد درخت افتاد. حالا این چه معنی داره؟ یعنی آیا واقعا ضربه 101م باعث شد که درخت بیفته؟ یعنی اون 100 ضربه قبل هیچ نقشی نداشتن؟ ببین 100 ضربه قبل هیچ نقشی نداشت، 101می که زدیم فقط درخت افتاد. این مثالی که میزنم خیلی مثال طبیعیه، خیلی واضح و ملموسه، همه میدونن این چیه، همه پاسخ منو میدن بله معلومه که ضربه 101م رو دوش 100 ضربه قبلی سوار بود. اگر 100 ضربه قبلی و استقامت و اون مداومت و اهتمام لازم نبود، هرگز ضربه 101می از راه نمیرسید که درخت بیفته. بله درسته، کاملا واضحه، منتها شما که اینو میدونی بایستی در مسیر خودت هم همین استقامت رو به خرج بدی، هرگز نبایستی ناامید بشی از تلاشی که تا الان کردی و نتیجه‌ای که مطابق انتظار تو نبوده، اصلا ناراحتی نداره. ببین شما مثلا یک درسی شاید هست، خیلی از درس‌ها اینجوریان، من اینو حالا برای بعضی درس‌ها شدت بیشتری هم داره، مثل در واقع مثل یک برای بچه ها چجوری بگم، مثل یک تخم مرغی من اینو تصورش میکنم برای بچه ها که پوسته سختی داره. این پوسته سخت رو شما شاید تو دستت بگیری فشار بدی نشکنه در اون ابتدا، یعنی یک زور زیادی باید بهش بیاری، اما وقتی شکست دیگه شکسته. هر اون چه که هست در واقع مواد مغذی و به قولی به درد بخور و 100% مفید برای شماست. شما برای اینکه به اون مفید برسی بایستی که این پوسته سخت رو بشکنی، باید به این پوسته سخت غلبه. خیلی از درس ها همین ویژگی رو داره بچه ها. شما بایستی که ازش ناامید نشید و تا لحظه آخر تعقیبش بکنید. تجربه میگه خیلی از نتایج تو همون اواخر به دست میاد. یعنی حتی ما داریم بعضیا که خوششانسن، فرض کنید 100 ضربه تبر رو زده، تو ضربه 100 ناامید شده، همین که تبر رو از درخت کشیده بیرون گذاشته رو دوشش چند قدم دور شده، صدایی شنیده از درخت که شکافی برداشته و داره میفته. خیلی آورشون اتفاق میفته. شما هم ناامید نباشید، اصلا ناامید نباشید. هر درسی رو که میخونید ازش انتظار نتایج ناگهانی و فوق‌العاده نداشته باشید. و من اینو به شما بگم، کسانی که شما توی این مسیر میبینید، اینم البته راجع به عامل آیتم سوم همون محیط هست که اینا همه آیتم هایی که من براتون توضیح میدم به هم مربوطن، کسانی هستن در مسیر شما که میان مدعی میشن که ما قبل از شما این راه رو رفتیم و یک شبه چنین کردیم، یک هفته ای چنان کردیم، یک ماه و دو ماهه این چنین و آن چنان کردیم. میخوام به شما بگم که اولا که بسیاری از اینها کذب محضه، یعنی فقط ادعاست برای اینکه توجهی جلب بشه و یک سری از داوطلبای در واقع بنده خدا که یا حالا جایی نمیشناسن، دستاویزی هم ندارن، اینا رو جمع بکنن دور خودشون و حالا نمیدونم منافعی اگه از این طریق مترتب باشه بر حالا کسایی که این ادعاها رو میکنن. اولا که بخش عمده ای از اینها، این تقریبا همش میتونم بگم کذب محضه و شما اصلا و ابدا باور نکنید نمیدونم اتفاقهای ناگهانی و نتایج فوق‌العاده و یک شبه و یک هفته‌ای و یک ماهه و دو ماهه و ابدا چنین چیزی نیست. مهمترین دلیل بر در واقع، حالا فرض رو بر این میگیریم که اصلا فرض کنیم درست باشه، خب میگیم 1%، 1% شاید درست باشه. اون 1% هم درسته برای خود شخص شاید درست بوده، که اونم شما نمیدونی که چه پیشخانی داشته، چه تلاشایی قبلا کرده و حالا داره اون مثلا 99 ضربه زده، ضربه 100 و 101مش رو داره برای شما جلوه میده، میگه من یه هفته، دو هفته، یه ماه، دو ماه این کارو کردم. این دروغ و کذب محض. مهمترین دلیل در رد و بطلان این ادعا اینه که هیچ کس حاضر نمیشه که خودش رو بسپاره دست چنین افرادی، ولو اینکه به ظاهر بیان و بگن که آره آقا شدنیه. اگر شدنیه، من توصیه میکنم به خود شما که کنکورتون رو همین الان بذارید کنار، برید و یک هفته، دو هفته یا یک ماه یا دو ماه پایانی بیاید سراغ این اشخاص، ببینید چی کار میتونن براتون بکنن. بهترین کار اینه دیگه، شما اگر میخواید چیزی رو بشناسید برید خودتون تجربهش بکنید. همین الان مطالعاتون رو بذارید کنار، برید و ببینید که یک هفته، دو هفته، یک ماه، دو ماه پایانی بیاید سراغ کسایی که این ادعاهای دروغ رو میکنن و این عکاسی بالا توی فضای مجازی حقیقی هر جا انتشار میدن، خودتون بسپرین دستشون. من میدونم کسی که مختصر عقل و درکی داشته باشه هرگز چنین ریسکی نمیکنه، حتی اگر بدون واقعی هم هست، حتی اگه که اون احتمال زیر 0.5%، اصلا میگه محاله همچین چیزی، اگرم بدون واقعیه احتمال هم بده، خودشو دست چنین کسی نمیسپره، یعنی همچین ریسکی نمیکنه. پس ببینید درون هر کس خودش داره میگه که راه درست چیه، و من به شما میگم که جز صبر و مداومت و استمرار و اهتمام هیچ راهی برای رسیدن به هیچ هدفی نیست. ببینید خیلی موقع حالا من توی چون توی کسب و کار هم حالا برای در واقع کارهای پژوهشی یا برای MBA و کلن فضای کسب و کار مطالعات موردی یا پژوهش‌هایی هست رو دارم. این دیده میشه بعضی موقع که شما میاید میبینید توی خیابون، توی کوچه، توی فلان یک رستورانی ها باز شد و صف شلوغ پول پارو میکنه، میاد خونه پیش خودت فکر کنی ببین یه شبه این رستوران رو زده، غذا هم که هزینه ای نداره، همش سوپ، ببین یک شبه چیکار داره میکنه. هیچ کس، میخوام به شما بگم، هیچ کس نمیاد و ببینه که اون کسی که اون رستوران داره 30 سال تلاش کرده. هیچ کس اون بارها ورشکست شدن، بارها زمین خوردنشو نمیبینن، چون اصلا دیدنی نیست، چون اونو تو ویترین نمیذاره. حالا همچون کسی اصلا ادعا نداره، من اون فرد یک فرد موفقی هست و اومده رستورانی داره، کسب و کاری داره، اینا رو توی حوزه MBA حالا شما برید زیاد میبینید، من هم زیاد دیدم و موفقیت ها رو اساسا توی ویترین میذارن افراد، یا در واقع چنین افرادی موفقیت هاشون توی ویترین قرار میگیره، نمیگم که خودشون میخوان تبلیغ بکنن، اما ما بدبختانه افرادی رو داریم که هیچ موفقیت هم ندارن و خودشون موفق جا میزنن و بلکه از این طریق بتونن یک بازاری، منفعتی، چیزی کسب بکنن. من میخوام به شما بگم خودمون کسی هم که یک شبه به این نتیجه رسیده، 30 سال اگه بری شما یک شب برو تو همون رستوران با اون فرد، اگر وقت داشته باشه اصلا با شما صحبت بکنه، صحبت بکن بعد از اینکه غذا تو صرف کردی، برای شما حتما خواهد گفت از دفعاتی که ورشکست شده، زمین خورده. شما فقط بهت میگه که بگو کدومشو برات تعریف کنم، از کدوم چندمین باری که ورشکست شدم کدومشو بگم، اولیشو بگم یا دهمیشو بگم، و برید ببینید که موفقیت های بزرگ برای در واقع در گرو تلاش‌های بزرگ و همت‌ها و استمرار و مداومت‌های قابل تحسین به دست میاد و هرگز باورتون نشه که کسی بیاد و چنین چیزی به شما بگه و شما بخواید به اون به قولی اعتنایی بکنید. هرگز کسایی که در عمل موفقن و موفقیت‌های بزرگ حالا در حوزه تحصیل و فراتر از اون در حوزه کسب و کار به دست آوردن، قطعاً به شما چنین چیزهایی نخواهند گفت و من این اطمینان رو به شما میدم که قرص، آمپول، کپسول، هیچ چیزی برای موفقیت بزرگ مثل کنکور توی زمینه تحصیلی یا توی استارتاپ ها یا توی کسب و کارها، حالا چه عزیزانی که از MBA میشنون این پادکست رو یا کسب و کاری دارن یا میخوان راه بندازن، هرگز چون این چیزی نیست و باورش نکنید. برای همه عزیزان آرزوی موفقیت دارم و باز هم تاکید میکنم، تا اینجا دو آیتم رو بررسی کردیم، یکی اینکه به گذشته بر نگردید مگر اینکه موفقیت و یک عامل مثبتی تو اون بوده که تحلیل اون بتونه در ادامه راه به شما کمک بکنه، نقاط مثبتش، و بتونید دلایل ضعف و قوتتون رو در حال حاضر خوب بشناسید، و دوم اینکه وقتی شناختید دلایل ضعف و قوتتون رو، مسیر رو پیدا کردید، ابزار درست رو در اختیار گرفتید و پیش رفتید، هی منتظر نباشید که پس چرا نتیجه میاد، پس چرا نتیجه حالا نمیاد یا کی میاد. ببینید شما، بازم از حوزه کسب و کار برای شما میگم، کسانی که خیلی موفق بودن و حالا من موفقیت بیشتر حالا با بچه‌هایی که میخوان کنکور بدن در ارتباط هستم، ولی خب حالا خودم همین نسبت در واقع شاگردی رو با کسایی که کسب و کار در واقع موفقی دارن یا به هر حال به حوزه تلاش‌های من توی MBA برمی‌گرده در ارتباط هستم، ببین معمولاً چیزی که من می‌بینم و شما هم احتمالاً خواهید دید، افرادی که در واقع کسب و کار یا موفقیت حالا تحصیلی یا شغلی قابل توجهی دارن، معمولا افرادی هن که در طول مسیری که اومدن تا به اون موفقیت برسن و همین حال حاضرشون که هی در تلاشن تا موفقیت رو تکرار کنن، اساسا زمانی تو شبانه روزشون تایمی پیدا نمی کنن که بخوان فکر بکنن به ناکامی های گذشته یا فکر بکنن به اینکه چرا تلاش های گذشته نتایجش پس چرا الان نمیاد. اساسا وقتی نمیمونه براشون که بخوان منتظر بشینن برای ظهور نتایج تلاش هاشون و دائم در حال تلاشن و میدونن که هرچی بیشتر تلاش بکنن سریعتر اون نتایج برمیگرده. شاید پشت در مونده، تلاش شما اینه که بتونین در رو باز کنین، یعنی موفقیت تا پشت در اومده و منتظره که شما رو در آغوش بگیره، ولی شما منتظری که اون دست نداره بیاد تو، کلید هم نداره. شما بایستی با تلاش خودت در رو براش باز بکنی. از شما خواهش میکنم که به این دو آیتم توجه خوبی داشته باشید. آیتم های بعدی رو در پادکست های بعدی خدمت شما عزیزانم ارائه خواهم کرد. موفق و پیروز باشید. مهندس علی عبایی هستم، مؤلف، مشاور و ناشر کنکور. شب و روزتون بخیر.